بسم الله الرحمن الرحیم. و این کان ثانی فنقول اولا لا یصح ان یفرز التخییر من جهت الواقع الا اذا علم یا علم به اصابت احدهما للواقع، ولکن لیس ذلک امرا لازما فی الحجتین المتعارضتین از یجوز و فیهما ان یکونا معن کاذبتین و انما لازم فیهما من جهت التعارض هو العلم به کذب احدهما لل علم به مطابقت احدهما للواقع و علا هازا تا آخر. عرض می شود که کلام در این بود که مقتضای قاعده اولیه و حکم العقل با قطع نظر از اخبار و روایات علاجیه که بعدن خواهد آمد، مقتضای قاعده اولیه در مورد متعارضین متعادلین چیست؟ دو حدیث با هم تعارض کرده اند و از جمیع جهات رجحان هم با هم دیگه برابر و مساوی هستند. با این دو حدیث چه بکنیم؟ عقل چه حکم می کند؟ آیا مقتضای قاعده اولیه و حکم العقل تساقط هست؟ بگیم این حدیثه این تعارضا تساقطا و یرجع الى اصول عملیه، یا اینکه مقتضای قاعده اولیه التخییر عقل میگوید شما مخیرید الا ولابد باید احد المتعارضین را بگیرید و بر طبق آن عمل بکنید و در انتخاب این احد شما مخیر هستید که هر طرف رو خواستید بگیرید، حجت فعلی قرار بدید و بر طبق آن عمل کنید و طرف دیگر را طرحش کنید و کنار بگذارید. ملاحظه فرمودید که در مسئله دو نظر بود. عقیده مشهور اصولیین قدیمن و جدیدن این بود که مقتضی القاعده التساقط، این دلیلین متعادلین تعارضا و تساقطا و بعد یرجع الى اصلی از اصول عملیه که متناسب با اون مورد باشه و با اون حکم باشه. این عقیده مشهور است. در مقابل مشهور عده ای از آقایان اصولیین قائل به تخییر شدند، گفتن که اساساً مقتضای قاعده اولیه و مقتضای حکم عقل تخییر است نه تساقط. مرحوم مظفر فرمودن که عندنا حق با مشهور است، مقتضی القاعده تساقط، و اما قول به تخییر به نظر ما باطل است، به جهت این که یک ادعای بلا دلیل هست ولا دلیل علیه. بعد فرمودن که مهمترین دلیلی که قائلین به تخییر آورده اند ما برای شما بیان میکنیم و جواب میدیم. اصل استدلال قائلین به تخییر در بحث گذشته عنوان شد، دیگه تکرار نمیکنیم. مرحوم مظفر وارد در جواب شدند، فرمودند که این تخییری که شما میگید فلا بد من التخییر به تعبیر خود مستدل، مرادتون از این تخییر چیه؟ از دو حال خارج نیست. یحتمل مرادتون از این تخییر، تخییر در حجیت باشه، یعنی ادله حجیت خبر در مورد متعارضین لسانشون لسان تخییر است، احدهما لا علت تعیین در حق شما حجته و متابعتش واجب هست، نه کل واحد معینن. و یحتمل که مراد شما تخییر به حسب واقع باشه، یعنی همونطوری که حکم الله در باب کفاره قسم حکم واقعی تخییر است بین سه امر، همونطوری که حکم الله در کفاره ماه رمضان التخییر است بین خصال کفاره، حکم واقعی و ما صدر من عند الله چنین هست. اینجا بگیم که حکم واقعی الهی در متعارضین التخییر این، اینم یک احتمال. اما احتمال اول که مرادتون تخییر در حجیت باشه، فرمودن که نه، لسان ادله حجیت تخییر نیست، لسان ادله حجیت تعیین است. و این مطلب رو ابتدا به بیانی و سپس به بیان دیگر ذکر کردن، این بخش رو مرحوم مظفر جواب داد. و اما احتمال دوم، اول بحثمون، این که مراد مستدل و مراد قائل از این تخییر، تخییر از جهت واقع و نفس الامر باشه، در متعارضین حکم الله واقعا تخییر است، حکم واقعی این، به هر کدوم عمل بشد اون مصلحت واقع تأمین میشه. مرحوم مظفر میفرماید که و انکان ثانی، اگر مراد شما این احتمال باشد، خواهیم گفت که این کلام شما و این منظور شما مبتلا به دو اشکال و ایراد اساسی است. اولین اشکال این است که تخییر واقعی یا تخییر از جهت واقع و نفس الامر تنها و تنها در مواردی متصور و معقول هست که ما قاطع باشیم و یقین داشته باشیم به این که حداقل احد الدلیلین مطابق واقع هست، حکم واقعی مطابق با احدهماست، و چون ما اون احد رو نمیدونیم عقلمون حکم میکند به تخییر. چنین جاهای تخییر از جهت واقع متصوره، اینم که میگیم حداقل بعدن اشاره میشد، این علا فرض مماشاته، ما در تخییر واقعی ادعای بالاتری داریم. تخییر واقعی در جاییست که هر طرف رو عمل بکنیم مطابق واقع باشه و ما رو به اون مصلحت واقع برسانه، مثل باب خصال کفارات، صیام و شهرین تأمین کننده اون مصلحت واقعی هست. این رو رها بکنیم، اطعام و ستین رو بگیریم، اونم تأمین کننده اون مصلحت واقع هست. این فرد رو هم رها بکنیم، اتق رقبه رو بگیریم و امتثال بکنیم، باز هم اون مصلحت واقع رو تأمین میکنه. این معنای تخییر واقعی است. حالا علا فرض مماشات و تنزل از این حرف، میگیم حداقلش این است که تخییر واقعی در صورتی است که احد الدلیلین حتما و جزما مطابق واقع باشه، حکم واقعی مطابق با احد باشه، در حالتی که با کمال تأسف در باب متعارضین ما هرگز نمیتونیم یقین داشته باشیم و ادعا بکنیم قاطعانه و جازمانه به این که عهد المتعارضین حتما مطابق و مصادف با واقع هست، این رو نمیشه به ظرف قاطع گفت. حد اکثر چیزی که ما به ظرف قاطع میتونیم بگیم در مورد متعارضین این است که بعد از تعارض ما الان یقین داریم که احد و دلیلین کذب است، احد و ما قطعا و جزمن مطابق واقع نیست. اما اینکه یقین هم داشته باشیم که حتما احد و ما لا علت تعیینم صدق است و حتما مطابق واقع، نه، چنین قطعی پیدا نمیشه، چنین یقینی پیدا نمیشه. چرا؟ چون یحتمل که کلت دلیلین کذب باشن، ما چی میدونیم؟ یحتمل که هر یک از متعارضین فی الواقع جعلی باشه و کذب باشه و حکم واقعی نه مطابق با این باشد نه مطابق با اون، حکم واقعی امر ثالثی باشد، شیء ثالثی باشد. این ممکنه. مثلا یک دلیل آمده میگه جمعه واجب، دلیل دیگر آمده میگه جمعه حرام، اینا با هم متعارضن، یقینا احد و ما کذب است ولم یستر من الله، اما اون دیگری چطور؟ یحتمل اون صدق باشد و صدر من الله و ما نمیدونیم کدومه، یحتمل اونم کذب باشد، حکم واقعی نه وجوب باشد و نه حرمت. در عصر غیبت حکم واقعی استحباب باشه مثلا، حکم واقعی کراهت باشه مثلا. فلذا اشکال اول این است که تخییر واقعی حد اقل دست کم در موردی است که احدهما مطابق واقع باشه اما ما نمیدونیم معینا کدومه، اینجا میگیم از تخییر. اما در متعارضین این معنا محرز نیست. اون چه محرز است این است که احد کذب است، بعد از تعارض احد مطابق واقع نیست، اما اون دیگری چطور؟ صدق است حتما مطابق واقع است، نه چه میدونیم، شاید اون یکی هم کذب باشه. فلذا اینجا جای تخییر واقعی نیست. عرض کردیم این حد اقلشو داریم میگیم، وگرنه تخییر واقعی اصلا در جاییست که هر دو مطابق واقع باشن، به هر کدوم عمل کردیم ما رو به واقع برسنن، نه احد معینن یا لا علت تعیین، اینجا که جای تخییر نیست. هذا اولا. ثانیا سلمنا که در متعارضین حتما و جزما احد لا علت تعیین کذب است و غیر مصادف با واقع، و اون دیگری لا علت تعیین حتما صدق است و مطابق واقع. سلمنا، باز هم اشاره کردیم، باز هم تخییر واقعی در اینجا معقول نیست، معنا و مفهوم نداره. چرا؟ برای اینکه تخییر واقعی در مواردی است که هر فردی از افراد رو بگیریم، هر عدل از عدلهای این تخییر رو که بگیریم و انجامش بدیم حتما ما رو به واقع برسانه، مثل افراد کفاره. در حالتی که در متعارضین علا فرض قبول یکی مطابق واقع هست و اون دیگری مطابق واقع نیست، مخالف واقع هست، فلواقع یکی صدق است یکی کذب، یکی حق است یکی باطل، ولا ریب در این که تخییر واقعی بین حق و بین باطل متصور نیست، بین صدق و بین کذب متصور نیست، بین واقع و بین مخالف واقع معنا و مفهوم نداره. تخییر واقعی مال جایی است که کل فرد از افراد صدق باشه، حق باشه، مطابق واقع باشه. فلذا اینجا جای تخییر از هر جهت نیست. بعد می‌فرماید که غایت ما یقال، حد اکثر چیزی که قائل به تخییر میتوند اینجا بگد اینه، بگد به این که در این فرض ثانی که شما قبول کردید بودید سلم لا که احد مطابق واقع باشه، بازم تخییر واقعی کافی نیست؟ قائل به تخییر بگد که در این فرض ثانی وقتی قبول کردیم که الا ولا بود احد مطابق واقع هست و نمیدونیم کدومه، پس ما علم اجمالی پیدا میکنیم به مطابقت احد و همال الواقع، احد المتعارضین با واقع. اونگاه به برکت این علم اجمالی اون حکم واقعی در حق ما منجز میشود، و ایسو این که یقیناً و معیناً نمیدونیم حکم واقعی کدومه و دوران بین محظورین هم هست که وجوب است یا حرمت، وجوب است یا لا وجوب، فلذا چاره ای نداریم از تخییر در مواردی که شما علم اجمالی دارید به این که حکم در این مورد اما وجوب است اما عدم وجوب، اما وجوب است و اما حرمت، چه می کنید؟ به حکم عقل از تخییر اینجا ناگزیر هستیم از این که قائل به تخییر بشیم. پس غایت و ما یقال این است که مستدل اینجا یه علم اجمالی درست بکند و بعد بگد قضیه دوران بین محظورین هست، از این جهت ما ناگزیر هستیم که قائل به تخییر بشیم به این بیان. مرحوم مظفر میفهمد ما اینم قبول نداریم، از اینم جواب میدیم. جواب ما این است که اگر مسئله علم اجمالی در میان آمد، قبلا هم اشاره کردیم که این مورد از باب تعارض دیگه خارج میشه، داخل میشه در باب علم اجمالی. علم اجمالی برای خودش احکامی داره، قواعدی دارد که ارتباطی با به باب متعارضین نداره. چرا؟ زیرا که وقتی علم اجمالی برای ما درست شد، این علم اجمالی از هر رایی که حاصل بشه مثل علم تفصیلی منجز واقع هست، و حتی اگر یقینم داشته باشیم که کلل متعارضین باطلان، کلل متعارضین غیر حجت و لا حجت هستن، باز علم اجمالی برای خودش ارزشمنده، معتبر هست، تا چه رسد به این که ما احتمال بدیم که احد و ما صدق است، یا یقین داشته باشیم که احد و ما صدق است و دیگری کذبه. به طریق اولا علم اجمالی در اینجا تأثیر خودش رو داره، از اون باب هست دیگه، ربطی به متعارضین نداره. علم اجمالی که آمد متعارضین باشن یا نباشن اون برای خودش علاهده حسابی داره. حالا قوانین علم اجمالی چیه؟ قوانین علم اجمالی روشنه، در موارد خاصی مقتضی القاعده در باب علم اجمالی تخییر است. مثل این که شما علم اجمالی دارید به جنس و تکلیف الالزامی، میدونید که اینجا یه الزامی هست، جنس رو میدونید، اما از نوع وجوب است یا از نوع حرمت نمیدونید، نوعش رو نمیدونید. مثلا دفن میت کافر یه بایدی دربارش هست، یه الزامی دربارش هست، ولی آیا از نوع وجوب هست که باید انجام بدم یا از نوع حرمت هست که باید ترک بکنم، اینو نمیدونیم. اینجور موارد که علم اجمالی به جنس هست و دوران بین محظورین، التخییر به حکم عقل انسان مخیره. و اگر چنانچه در مواردی احتیاط ممکن باشه در باب علم اجمالی، مثل این که علم اجمالی دارم به نوع تکلیف الالزامی، نوع حرمت، ولی نمیدونم حرمت در اینجاست یا در اونجا، احتیاط ممکنه هر دو رو ترک میکنم، علم اجمالی دارم به نوع الوجوب، نمیدونم ظهر واجب است یا جمعه، قصر واجب است یا اتمام، احتیاط ممکنه هر دو رو انجام میدم، یا اگر اقل و اکثر است احتیاط ممکنه اکثر رو انجام میدم که اقلم در ضمن او هست. اینا قوانین باب علم اجمالی است، ربطی هم به متعارضین نداره. متعارضین هر دو صدق باشن، هر دو کذب باشن، یکی صدق باشد یکی کذب باشد، قانون علم اجمالی اینه. بنابراین از این طریق علم اجمالی هم مستدل طرفی نبست و نتونست مطلوب خودش و مدعای خودش را در باب متعارضین اثبات بکنه. نتیجه میگیریم از این بحث های دیروز و امروز که به عقیده ما مقتضی القاعده الاولیه التساقط این است که دلیلین متعارضین تعارضا و تساقطا و یرجع الی امر ثالث و دلیل ثالث که اصلی از اصول عملیه باشه. و اما قول به تخییر که جماعتی مدعی شدن و استدلال هم کردن، ما هر جوری که حساب کردیم اینجا جای قول به تخییر نیست، وجهی برای این سخن نیست. و اگر منظور دیگری از تخییر دارن که لطفاً باید بیان بکنن تا ما تصور بکنیم و بعد تصدیقش بکنیم یا ردش بکنیم. اینایی که ما فهمیدیم که مرادشون باشد یحتمل کذا یحتمل کذا، همش مبتلا به اشکال شد. این بحث تمام. نتیجه رو گرفتیم که مقتضی القاعده الاولیه در متعارضین التساقط. بحث جدیدی را مرحوم مظفر شروع میکنن و اون بحث جدید اینه. اون چی که ما تا به حال بحث کردیم راجع به این بود که دو دلیل متعارض به نسبت به مورد معارضه با همدیگر هر دو تساقط میکنن، ولی بحثی که الان داریم این است که اگر دو تا دلیل متعارض هر دو متفقند و مشترکن، دلالت کردن بر نفی حکم ثالث از یک موضوع، اون دلیل هم این دلالت رو داره، این دلیل هم اون دلالت رو داره، آیا مقتضای تساقط دلیلین که ما گفتیم آن است که این دوتا دلیل متعارض به قول مطلق از حجیت می افتن حتی به نسبه به نفی حکم ثالث هم که مشترکن بازم اعتبار و حجیتی ندارن، یا این که نه به مقداری که تعارضات ساقطا در اون مقداری که متعارضین نیستن وجهی هم برای تساقط نیست، بلکه کل منهما بر حجیت فعلیه خودشون باقی میمونن و بهش عمل میشن. مثلا فرض بفرمایید که یک حدیث معتبر وارد شده بر این که مبنی بر این که نماز جمعه در عصر غیبت واجبه. خب این بالمطابقه دال بر وجوبه، بالملازمه نفی میکند هر حکم دیگری را غیر از وجوب، یعنی حرمت نیست، استحبابم نیست، کراهتم نیست، اباهم نیست، فقط وجوبه. حدیث دیگر آمده دلالت میکند که صلاة الجمعه حرام، اینم معنی مطابقیش حرمته، اما معنی التزامیش این است که فلا وجوبه ولا استحبابه و امثال و ذالک، بالملازمه این یکی هم داره نفی میکند استحباب و اباحه و کراهت و اینها را نسبت به وجوب و حرمت. چون این دلیلین متعارضان هستن تساقطا، نمیتونیم وجوب را بگیریم و نمیتونیم حرمت را بگیریم، اما نسبت به نفی استحباب و نفی کراهت و نفی اباحه اینا متعارضان نیستن بلکه متوافقن. اون حدیث اولم که میگه الجمعه واجب، بالملازمه نفی استحباب میکند و نفی کراهت و اباحه، این حدیث دیگه هم که میگه جمعه حرام همینطوره، بالملازمه نفی میکند استحباب را. نسبت به نفی استحباب و اینها که هر دو متفقن و هیچ کدوم متعارض نیستن، آیا نسبت به این دلالت التزامیه و نفی حکم ثالث هم بعد از تعارض و تساقط این دلیلین سقوط میکنن، نسبت به اینم حجت نیستن، یا این که نه نسبت به نفی حکم ثالث چون معارض نیستن به حجیت فعلیه خودشون باقی میمونن؟ این مورد بحثه قابل دقت ها. فی مسئلت اقوال ثلاثه، یه عده از آقایان اصولیین قائل به تساقط هستن مطلقا، میگن متعارضین متعادلین تعارضا و تساقطا، چه نسبت به مورد معارضه و چه نسبت به مازاد بر اون، حتی به نسبت به نفی حکم ثالث هم دیگه حجیت فعلیهی در کار نیست، متعارضین سقوط کردن، خدا رحمتشون بکند. دیگه چیزی نیست که بیاد نفی حکم سالس بکنه. این یه نظر. نظر دوم، عده‌ای از آقایان اصولیین قائل هستند به عدم تساقط به نسبه به نفی حکم سالس مطلقا، یعنی میگن دلیلین متعارضین به نسبه به مورد معارضه تعارضا تساقطا، ولی به نسبه به مازاد بر اون نفی حکم سالس که متعارضین نیستن وجهی برای تساقطشون هم نیست. اینم یک نظر. مطلقا در مقابل این تفصیل بعد، یه عده از آقایان و اصولیین هم در این رابطه قائل به تفصیل شدن، فرق گذاشتن ما بین اون متعارضینی که تنافیشون تنافی ذاتی باشه مثل اکرم العلماء ولا تکرم العلماء، و ما بین اون متعارضینی که تنافیشون تنافی عرضی باشه که قبلا مثال می زدیم به برکت اجماع و امثال و ذالک تنافی پیدا شده و الا سل الظهر و سل الجمعه با هم متنافیان نیستن. در بخش اول آمدن گفتن به این که متعارضین از حجیت فعلیه سقوط میکنن حتی نسبت به نفی حکم ثالث، در بخش دوم گفتن نسبت به نفی حکم ثالث از حجیت فعلیه ساقط نمیشن. اینم یک تفصیل. این شد سه نظر اجمالا. مرحوم مظفر نظر خودشون رو بیان میکنن، میفرمان به عقیده ما حق این است که دلیلین متعارضین نسبت به مورد معارضه تعارضا و تساقطا، در همون مثالی که گفتیم نسبت به وجوب و حرمت، اما نسبت به مازاد و نسبت به نفی حکم ثالث نه، وجهی برای تساقط نیست. کل من الدلیلین المتعارضین در حجیت فعلیه خودشون باقیه. به چه بیان؟ به چه دلیل؟ دلیل ایشون و بیان ایشون این است که مفروض بحث ما در جایی است که در هر یک از این دلیلین متعارضین مقتضی موجوده. اون حدیث جامع شرایط حجیت هست، این حدیث هم جامع شرایط حجیت هست. فالمقتضی للحجیت الفعلیه فی کل واحد منهما موجوده. اما دلیلین آمدن متعارض شدن، لولا معارضه به هر دو عمل می شد، مانع هم مفقود بود. بعد از معارضه به نسبت به اون مقداری که با هم تعارض دارن تمانع هم دارن، کل واحد من هما می شه مانع از وجود دیگری و فعلیت پیدا کردن دیگری. اونگاه عدم المانع احراز نشده بلکه وجود المانع احراز شده، فلذا نسبت به مورد معارضه ولو مقتضی موجود بود ولی هیچ کدوم حجیت فعلیه پیدا نمی کنن چون مانع آمد علت تامه نشد. اما به نسبت به نفی حکم ثالث که بالملازمه برش دلالت دارن، مقتضی برای حجیت فعلیه در هر دو هست، هر دو جامع شرایطن، هر دو مشمول ادله حجیت خبر هستن. این یک. مانعی هم از حجیت فعلیه به نسبت به نفی حکم ثالث وجود نداره. وقتی مقتضی موجود بود و مانع مفقود بود وجهی برای تساقط نیست، وجهی برای نادیده گرفتن این بخش از دلالت نیست، بلکه حق این است که کل منهما دلیلین صلاة الجمعه واجب صلاة الجمعه حرام به نسبه به نفی استحباب و نفی اباحه و امثال و ذالک دلالتشون تام و تمامه، از این حیث مشمول ادله حجیت هستن و مانعی هم در کار نیست. ولو از حیث دلالت مطابقیشون مانع پیدا کردن و مشمول ادله حجیت نشدن و حجت نیستن، اما از حیث دلالت التزامیشون نسبت به نفی حکم ثالث مانعی ندارن و لذا به حجیت خودشون باقی هستن. این قلت مستشکل میگوید که ما در علم منطق این نکته رو خوندیم که دلالت التزامیه فرع بر دلالت مطابقیه. مستشکل میگوید که ما در علم منطق این نکته رو خوندیم که دلالت التزامیه فرع بر دلالت مطابقی است و تابع دلالت مطابقیه است. تا دلالت مطابقی نباشد، تا اصل نباشد، تا مطبوع نباشد، دلالت التزامی هم که فرع و تابع باشه نیست. با این حساب چگونه شما میفرمایید که دلیلین متعارضین به نسبت به مدلول مطابقیشون از حجیت فعلیه افتادن؟ تعارضا تساقطا، مدلول مطابقی در کار نیست، اما به نسبت به مدلول التزامیهشون که فرع است همچنان بر حجیت فعلیه باقی هستن. این چجور قابل قبوله؟ آیا این فرع زائد بر اصل نمیشه؟ اصل از بین رفته ولی فرع همچنان باقی باشه، این مقدوره؟ این انقل قلت. مرحوم مظفر میفرمایند که در پایان مبحث اجماع هم که باب سوم بود، نظیر همین اشکال اونجا مطرح شد و ما از این اشکال اونجا جواب دادیم. خلاصش اینه که دلالت التزامیه درسته که تابع دلالت مطابقی است، اما در اصل وجود و در اصل تحقق تابع دلالت مطابقی است، بدین معنا که محال و ممتنع است که یک کلامی دارای معنا و مدلول مطابقی نباشد، معذالک دارای مدلول التزامی باشه. این معقول نیست، چون مدلول التزامی یعنی خارج لازم، پس باید یه داخلی باشه، یه معنای مطابقی باشد که ملزوم باشد و این بشه خارج لازم. تا معنای مطابقی برای کلام نباشد، معنای التزامی معقول نیست. پس در اصل و تحقق تبعیت محرزه و مسلمه، اما بعد از تحقق و بعد از وجود در سایر احکام، در حجیت، در اعتبار و ارزشمندی، اینجا کی گفته است که باز هم دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقی است؟ به چه دلیل؟ نه، ممکنه دلالت مطابقی مبتلا به معارض بشه و سقوط بکنه و از بین بره، حجیت نداشته باشه، ولیکن دلالت التزامیه در اثر اینکه مانع نداره مبتلا به معارض نیست، اون به حجیت خودش باقی بمونه. هر دو موجودن و لولا المانع هر دو میشدن حجت، اما در اثر مانع یکی از حجیت افتاده، اون دیگر مانع نداره، او چرا از حجیت بیفته؟ از ضرورات تتقدر و به قدرها، اون یکی به حجیت فعلیه خودش باقی و برقرار هست. پس این اشکالم به ما وارد نیست. در خاتمه مرحوم مظفر مطلب جدیدی را در همین رابطه با نفی حکم ثالث بیان میکنند و اون اینه، میفرمایند که مطالبی که ما تا به حال ذکر کردیم در رابطه با نفی حکم ثالث که دلیلین متعارضه نسبت به او حجت هستن یا نیستن سه قول شد، تمام اینها مال موردی بود که احد و دلالتین تابع دلالت دیگری باشه، مثل همین مثالی که گفتیم دلیلین بالمطابقه دلالت میکردن بر امری، بالملازمه دلالت میکردن بر امر دیگر، ولاره به در این که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است در اصل وجود. در این بخش بحث کردیم و ثابت شد که نه، این دلالت دوم، این دلالت التزامی از نظر حجیت تابع اون دلالت اول، دلالت مطابقیه نیست. حالا بحث در اینه، اگر چنانچه دو تا دلیل داشتیم و دو تا مدلول که اینا هیچ کدوم اصل و فرع نیستن، هیچ کدوم تابع و مطبوع نیستن، بلکه هر دو دلالت در عرض همان به دلالت تزمنی کلام بر این بخش افراد دلالت میکنه، بر اون بخش هم دلالت میکنه، و یکی از این دو بخش آمد مبتلا به معارض شد و از درجه فعلیت افتاد، اون بخش دیگر معارض نداره، اون چه جور؟ آیا اونم از حجیت فعلیه میفتد یا نه؟ میفرماید اینجا دیگه به طریق اولا اون بخش دیگر به حجیت خودش باقی است، از درجه حجیت سقوط نمی کند به طریق اولا، برای اینکه اینجا اصلا تبعیتی در کار نیست. اونجا که دلالت دوم تابع دلالت اول بود گفتیم در حجیت میمونه، ساقط نمیشه. اونجا که این دلالت دوم اصلا تبعیت هم نداره در عرض دلالت اولاست، به طریق اولا باید به حجیت خودش باقی بمونه و وجهی برای سقوط اون نباشه. مورد این بخش جاییست که نسبت بین دلیلین از نسب اربع عموم و خصوص من وجه باشه. یکی دو تا مثال میزنیم برای این قسم. مثال اول، فرض بفرمایید که حدیثی داریم مبنی بر این که لا تبع وقتا ندا، در هنگامی که منادی روز جمعه برای نماز جمعه الصلاه الصلاه ندا می کند، لا تبع حق معامله نداریم. و ما هم از کسانی هستیم که میگیم نهی در معاملات هم مثل نهی در عبادات، هم دال بر حرمت است که حکم تکلیفی باشه، هم دال بر فساد است که حکم وضعی باشه، هر دو. خب بعد حدیث دیگری آمده مبنی بر این که البیع و وقت ندا لیس به فاسد، بی در وقت ندا فاسد و باطل نیست. خب این حدیث با اون حدیث قبلی لا تبع در دلالت بر فساد و بطلان یعنی حکم وضعی تعارض میکنن. اون میگه فاسد است، این میگه فاسد نیست، تعارض و تساقط. اما اون حدیث اول یه مدلول دیگری هم داره که دلالت بر حرمت باشه، در دلالت بر حرمت و حکم تکلیفی معارض نداره. وقتی معارض نداشت چرا اون دلالتش از بین بره؟ چرا اون دلالتش از حجیت بیفته؟ وجهی برای سقوط این لا تبع از حجیت نسبت به اون مدلولش که بلا معارض هست نداریم ما، فلذا نسبت به اون بخش همچنان حجیت فعلیش باقی هست. این یک مورد، یک نمونه. اینجا البته یه مقداری شبیه به عام و خاصه. اون کلام اول دو مطلب رو میرساند، این آمده در یه مطلب معارضه میکنه، چون اخصص بگه مقدم میشه. ولی مثال دیگری میزنیم که عام و خاص من وجه باشن. یک حدیث آمده میگد اکرم العلماء شامل عادل و فاسق هر دو میشه. حدیث دیگر آمده میگه لا تکرم الفساق شامل فاسق جاهل و عالم هر دو میشه. خب این دلیل این نسبت به ماده اجتماعشون که عالم فاسق باشد تعارض میکنن. اکرم میگد یجب و اکرامشون، لا تکرم میگد یحرم و اکرامشون، تعارض و تساقط. اما نسبت به ماده های افتراق اکرم العلماء شامل علمای عادل میشه، لا تکرم الفساق شامل اونیست، موضوعا بیرونه. لا تکرم الفساق شامل جهال فاسق میشد، اکرم العلماء شامل جهال نیست، تخصصا و موضوعا بیرون هستن. به نسب ماده های افتراق دیگه وجهی برای سقوط دلیل این از حجیت نیست. پس عقیده ما این شد که متعارضین فقط به نسب به مورد معارضه تعارضا و تساقطا نسبت به مازاد و نفی حکم ثالث، چه به دلالت التزامیه باشد و چه به دلالت تزمنیه باشد، به هر عنوانی که باشد، چون معارض ندارد نسبت به اون مقدار حجیت فعلیهشون باقی است. به مقداری که مانع دارد سقطه، به اون مقداری که مانع ندارد وجهی برای سقوطش دیگه نیست. این بحثم تمام. هفتمین مطلب و آخرین مقدمه از مقدمات این مسئله تعادل و تراجیم، پیرامون قاعده معروفه است که از قدیم الایام ما بین اصولیین شهرت داره و رایجه و به او تمسک شده. حتی بعضی از آقایان ادعای اجماع کرده اند بر این قانون. ابن ابی جمهور احسائی صاحب کتاب قوال اللعالی مدعی شده است که این مسئله اجماعی است.
و اون قانون این است که الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، الجمع بین المتعارضین مهما امکن اولا من الطرح. معناش اینه تا مادامی که میتونیم ما بین دو دلیل متعارض را به نحوی از آنها جمع بکنیم و این دلیلین را با هم آشتی و الفت بدیم به طوری که به هر دو عمل بشود، قطعا و جزما این کار و این جمع بهتر است از این که ما احد را بگیریم و اون دیگری را طرحش بکنیم و رهاش بکنیم. این معنی این قانون. در رابطه با این قانون جمع، قاعده الجمع و مهما امکن، می‌فرمایند که ما در دو مقام بحث می‌کنیم. و قبل از اینکه وارد این دو مقام اصلی بشیم، مقدمتاً مقداری راجع به اهمیت این قانون برای شما توضیح می‌دیم. می‌فرمایند که ما اون چه تا به حالا در باب متعارضین شنیدیم این است که متعارضین گاهی متعادلین هستند، گاهی یکی بر دیگری رجحان داره، رجحان هم گاهی سندی است، گاهی دلالتی است، گاهی خارجی است، گاهی از دو ناحیه است، گاهی از سه ناحیه است. اینا و این رو گفتیم که اگر متعارضین متعادلین بودن التساقط یا التخییر، اگر یکی راجح بود من جهت من الجهات و دیگری مرجوح بود اخذ به راجح میشد. اینا چیزاییست که تا حالا اجمالاً در متعارضین شنیدیم. حالا یه مطلبی بالا دست تمام اینها اینه، میفرمایند که تمام این حرفها و این قوانین در باب متعارضین مربوط به موردیست که ما نتونیم ما بین متعارضین را به نحوی از آنها جمع بکنیم، یعنی نتونیم دلالتها را به گونه ای توجیه بکنیم که دلیلین با همدیگر سازگار بشن و هیچ کدوم مکذب یکدیگر نباشن. اینجا جای این حرف هاست، مثل این که دوتا خبر واحد هر دو منصوصن و قابل توجیه نیستن. اینجا جای مراجعه به اون قوانین مذکوره. اما اگر چنانچه به نحوی از آنها که ذکر خواهیم کرد جمع ما بین متعارضین میسور شد که ما بتونیم به هر دو عمل بکنیم، اینجا دیگه نوبت به اون قواعد نمیرسد که اگر متعادلین بودن هر دو تساقط میکنن الجمع و بهتر به هر دو عمل کن، که اگر متراجعین بودن اخذ به راجع بکنیم، نه آقا جمع مقدم است، ما جمع بین هما میکنیم، کاری میکنیم که به هر دو دلیل عمل بشه، به هر دو دلیل همچنان بر حجیت فعلیه خودشون باقی بمونه. فلذا میفرمایند که این قانون الجمع و مهما امکن بر تمام اون قواعد پیشی داره، بر تمام اون قواعد مقدم هست. تا مادامی که ما میتونیم به این قانون مراجعه بکنیم نوبت به قواعد دیگر نمیرسد. فلذا چون یه قانون مهمی است و این همه اهمیت داره، جا دارد که ما در رابطه با این قانون مقداری مفصلتر با شما بحث بکنیم. با عنایت به اهمیت این مسئله میفرمان که در رابطه با این قانون ما در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول راجع به سند و مدرک این قانون که حالا الجمع و مهما امکن به چه دلیل این قاعده حجته، اصلا قابل قبوله. مقام دوم هم راجع به مقدار دلالت این قانون، الجمع و مهما امکن تا چه مقدار رو شامله، گستره دلالت این قانون تا کجاست. اما مقام اول بحث سندی، می‌فرماید که شما اگر بخواید برای حجیت این قانون الجمع پشتوانه از آیات پیدا بکنید یا پشتوانه از روایات پیدا بکنید، خیالتون جمع باشه. ما هیچ آیه و روایتی نداریم که گفته باشه یا ایها الناس علیکم بالجمع بین المتعارضین فان الجمع کذا و کذا، همچی چیزی در کار نیست. بنابراین یگان مدرکی که برای این قانون میشه به دست بیاریم و پیدا بکنیم عبارت هست از حکم العقل به اولویت جمع. العقل و یحکم به این که الجمع و مهما امکن اولا من طرح، پشتوانش حکم عقل بنای عقلاست. بیان و زاله تا به حال ما مکرر گفتیم تعارض در موردی است که دلیلین هر دو دارای شرایط حجیت باشند و مقتضی حجیت در هر دو باشه سندن و دلالتن، به گونه ای که اگر معارض نداشتن کل منهما به درجه حجیت فعلیه می رسید و ما بهش عمل می کردیم. اما حالا آمدن معارض پیدا کرده ان، در اثر معارضه تمانع وجود پیدا کرده، مانع پیش آمده، و اون مانع عبارت هست از تکاذب دلیلین که هر کدوم دیگری رو تکذیب می کنن و مانع می شون از این که اون یکی به حجیت فعلیه برسد. خب این قضیه، حالا میگیم این تکاذب و دلیلین تنها در مواردی است که ما بین دلیلین جمع کردن میسور نباشه، وگرنه تکاذبی نیست، تعارضی نیست، مزاحمتی نیست، به هر دو میشه عمل کرد. وقتی تعارضی نبود دیگه چرا بگیم تساقط؟ وقتی تعارضی نبود چرا بگیم یکی رو بگید دیگر رو رها بکن؟ به هر دو عمل میکنیم و در حقیقت میخوایم بگیم که در مواردی که جمع بین دلیلین میسور هست مقتضی للحجیت الفعلیه موجود و المانع عن الحجیت الفعلیه مشکوک، وجود مانع محرز و مسلم نیست، فیؤثر المقتضی اثر اصل عدم جاری میکنیم. انشاءالله مانعی نیست و تعارض هم ندارن، مقتضی تأثیر خودشو میگذاره، ادله حجیت موجب میشن که کل من الخبرین به درجه حجیت فعلیه برسن و ما بتونیم انشاءالله به هر دو عمل بکنیم. این مربوط به بحث سندی قضیه، از نظر سند تا اینجا بحث کردیم تا برسیم به بحث دلالتی که در رابطه با این قانون مطرح است. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. و این کان ثانی، اگر احتمال دوم باشه، منظور شما تخییره از جهت واقع و نفس الامر باشه، فنقول و اولا و ثانیا، اینم دوتا اشکال داره. اما اولا لا یصح ان یفرض تخییر من جهت الواقع، صحیح نیست این که ما فرض بکنیم تخییر را از جهت واقع و نفس الامر، الا اذا علم تغییر واقعی در صورتی است که حداقل احدهما مطابق واقع باشد، الا اذا علم، یقین داشته باشیم به اصابت احد الحدیثین بل خبرین للواقع، که یکی حتما مطابق واقع هست. بلکه لیس ذالک، در متعارضین متاسفانه این معنا محرز نیست، لیس ذالک نیست این علم به اصابه احد للواقع امرن و مطلبن که لازم باشه و حتمی باشه به حکم عقل در حجتین متعارضتین. این چنین نیست که الا ولابد یکی مصادف واقع باشه، نه، از یجوز و فیه ما، چون محتمل است و ممکن است در متعارضین ان یکونا متعارضین معن کاذبتین، هر دو با هم دروغ باشن. این که ممکنه، ممکن است حکم واقعی نه وجوب باشن نه حرمت، امر ثالثی باشد. و انما لازم فیه ما، اون مقداری که به حکم عقل لازم و حتمی است در متعارضین از جهت تعارض که منشأش هم تعارضه، هو اون مقدار لازم اینه، العلم به کذب احد، که ما یقین داریم احد دروغه، کذب صادق نشده. اون دیگری چطور؟ یحتمل اونم کذب باشد، یحتمل صدق باشه. نه اینکه علم داشته باشیم به مطابقت احد للواقع، این محرز نیست. و علاهازا با این بیانی که ذکر شد، فلیس الواقع و محرزن، نیست واقع و نفس الامر محرز در احد المتعارضین، حتی یجب تخییر بین این متعارضین از جهت احراز واقع. بگیم حتما احد مطابق واقع هست، یک، و چون نمیدونیم کدوم هست، دو، پس بنابراین ناچاریم قائل به تخییر بشیم. نه، اینجا جای تخییر واقعی نیست. هذا اول. و ثانیا علا تقدیر حصول العلم به اصابه، سلمنا که در متعارضین ما یقین بکنیم که حتما احد مصادف واقع هست و دیگری کذبه، علا تقدیر و فرض حصول علم به اصابه احده ما غیر معین لا علا تعیین با واقع، فانه ایذن لا وجل تخییر بین ما، باز هم میگیم وجهی برای تخییر بین این متعارضین نیست به حسب واقع. چرا؟ از لا وجل تخییر بین الواقع و غیره، تخییر واقعی مال جاییست که به هر طرف دست بزنیم مطابق واقع باشه، هر فردی رو بگیریم اون مصلحت واقع رو تحصیل بکند، اینجا این چنین نیست. تخییر واقعی بین چیزی که مطابق واقع باشد و مخالف واقع معنا نداره، بین حق و باطل و صدق و کذب معنا نداره، و هذا واضح، اینم یه چیز روشن است. و غایت ما یقال، نهایت مقداری که گفته میشد و قائل به تخییر میتونه بگد این است، این که اذا حصل العلم در این ثانیه، انگامی که ما قبول کردیم سلمنا رو گفتیم که علم پیدا کردیم به مطابقت احد ما للواقع، در این فرض حد اکثر این است که اینجور بگه، فان الحکم الواقعی به برکت این علم اجمالی، اون حکم واقعی که در این بین هست، یا تنجس و به واسطه علم اجمالی منجز میشه، واجب الامتثال میشه، و این اذن که علم اجمالی آمد به مطابقت احد و منجز شد، یجب و اجراء و قواعد علم اجمالی در این حکم و اون قانونش در ما نهنفین است که از تخییر، از باب علم اجمالی ما تخییر رو ثابت بکنیم. میفرماد غایت ما یقال اینه، ولیکن اینم جواب داره که آقا علم اجمالی برای خودش حساب جدایی داره، ربطی به متعارضین دیگه نداره، برای که لا یرتبط این مورد هین از این که علم اجمالی آمده به مسئله ما، و یه مسئله تو ان القاعده در متعارضین هو تساقط او تخییر. چرا لا یرتبط؟ زیرا که قواعد علم اجمالی تجری هین از این حتی با علم به عدم حجیت دلیلین، متعارضین هر دو حجت باشن، هیچ کدوم حجت نباشد، یکی باشد نباشد، هیچ کدوم تأثیر نداره، علم اجمالی مؤثره، اونگاه قواعد علم اجمالی روشنه. فقط یقتضی علم اجمالی در بعض موارد تخییر را، اونجایی که علم اجمالی به جنس تکلیف الزامی داشته باشیم، ولی امر دائر باشد بین الوجوب و الحرمه، که جمع بین هما ممکن نیست، اینجا از تخییر دوران بین محظوره این خلاصه. فقط یقتضی این علم اجمالی احتیاط را در بعض موارد دیگر، مثل دوران بین ظهر و جمعه که این خودش دو بخش داره، متباینه این اقل و اکثر در هر دو باب، علا اختلاف موارد، در بعض موارد تخییر، مثل دوران بین محضورین، در بعض موارد احتیاط. ازا عرفت ذالک، وقتی این مطالب رو دانستید که به نظر ما مقتضل قاعده تساقط شد و یا تحصل، و این نتیجه رو میگیریم، این که قاعده اولیه بین متعارضین المتعادلین هو تساقط مع عدم حصول مزیت، این همون متعادلین رو مخواد بگه، با حاصل نبودن یه مزیتی در احد المتعارضین که تقتضی اون مزیت به امتیاز ترجیح را، یعنی هیچ کدوم رجحانی بر دیگری نداره. اما لوکان دلیلان، حالا بحث رو ببریم سراغ مطلب دیگر، دلیلین متعارضین نسبت مدلول مطابقیشون و مورد المعارضه تساقط کردن، اما نسبت به امر ثالثی که مشترکاً در او دلالت میکنن نسبت به این چطور؟ اما اگر بوده باشند دلیلین متعارضین یقتضیان معن نفی حکم ثالثی را، مثل این که صلاة الجمعه واجبان و صلاة الجمعه حرامان، هر دو بالملازمه دلالت میکنن که فلیس به مستحبن و لیس به مباهن، فهل مقتضای تساقط دلیلین عدم حجیت اوناست؟ نسبت به این نفی ثالث هم نسبت به نفی استواء هم حجت نیستن. گفتیم سه قول هست از خارج، الحق و انه و یخلا یقتضی ذالک، به نظر ما حق این است که نه، این تعارض اقتضا نمی کند این تساقط را نسبت به این نفی حکم ثالث. چرا؟ لان المعارضه بین دلیلین اقصا ما تقتضی، نهایت مقداری را که اقتضا دارد این معارضه، سقوط حجیت اون دلیلین هست، فی دلالتهما در مدلولشون، اونم فیما هما متعارضان فی، در خصوص اون بخشی که اینا متعارضن نسبت به وجوب و حرمت، مثلا در اون مثال مذکور مدلول مطابقیشون، اونگاه فیبقیان این دلیلین در دلالت اخراشون که مدلول التزامیشون باشه نسبت به نفی حکم ثالث، علی ما هما علی، بر همونی که این دلیلین در او بودن قبل از تعارض، که عبارت از حجیت نسبت به نفی حکم ثالث معارض نیستن، حجیتشون باقی است. از لا مانع من شمول ادله حجیت مر این دلیلین را معن فی ذلک، در این بخشی که معارض نیستن نسبت به نفی حکم ثالث، فقط سبق دفع دخل میکنن. شما نگید که آقا دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است فلان، جوابش اینه که قد سبق در مبحث اجماع، آخر مبحث اجماع انقلنا اونجا، این که دلالت التزامیه تابعتون لدلالت مطابقیه در اصل وجود و تحقق، نه در حجیت که در حجیت تابع نیست. این نظر مرحوم مظفره، مرحوم شهید سعد نظرشون غیر از اینه، ایشون میگه در حجیت هم تابع. سلامانه، وقتی تابعیتی در حجیت نبود، مانعی نیست من ان یکون دلیل حجت در دلالت التزامیش مع وجود مانع از حجیت این دلیل نسبت به دلالت مطابقیه. و هازا فی ما اذا کانت احد الدلالتین، این حرفایی که زدیم مال جای بود که یکی از دوتا دلالت تابع دیگری باشه در وجود، مثل دلالت التزامی نسبت به دلالت مطابقیه. اینجا گفتیم نه، در حجیت تبعیتی نیست. و کیف الحال، پس چگونه خواهد بود مطلب در دلالتینی که لا تبعیت بینهما فی الوجود، مثل آمین من وجه که از خارج گفتیم. فان الحکم در این مورد به عدم سقوط حجیت احد الدلالتین به واسطه سقوط دیگری، حکم در اینجا به عدم سقوط اولاد به طریق اولا لایست، خود چون تبعیتی هم در کار نیست. مقدمه هفتم، الجمع بین المتعارضین اولا من تر اشتر بین اصولیین، این که جمع بین متعارضین در دلالت مهما امکن هر کجا که ممکن باشه اولاد از تر احد، چون جمع کردیم به هر دو عمل میشه، تر کردیم به یکی عمل نمیشه. وقت نقل از قوال لعالی ابن ابی جمهور احسائی دعو الاجماع بر این قاعده الجمع، و ظاهرون این که مراد از این جمعی که او اولاد من تر هو الجمع در دلالت، نه جمع سندی. ان نظر دلالت ها جمع بین آما بکنیم، فانه و ازاکان جمع چجور اولاد، زیرا که ازاکان جمع بین دلیلین در مقام دلالت ممکن، تلا اما التیام و سازگاری پیدا میکنن. فیرتف و تعارض بین دلیلین فلایت کاذبان، که نوبت به تساقط و این حرفا برسه. و تشمل قاعده به حسب ذلک این امکان جمع هم صورت تعادل متعارضین را در سند، در متعادلین جای تساقط نیست اگر جمع ممکن، هم صورت اونجایی را که اذا کانت لحد المتعارضین مزیتی که تقتضی این مزیت، ترجیح اون احد را در سند، باز هم اگر از حیث دلالت جمع ممکن است نوبت به این رجحان نمیرسه. لحنه و شمسین است در این صورت ثانیه که یکی رجحان داره به تقدیم ذل مزیه صاحب مزیت امتیاز، یلزم تر دیگری کنار انداختن دیگری و فرض امکان جمع، و اگر جمع ممکن بود نوبت به این تره نمیرسه. علیه بنابر این بیان، فمقتضی القاعده با امکان جمع عدم جواز ترع متعارضین است، معن علی القول به تساقط که ما میگفتیم، و عدم ترع احد و ما غیر معین است علی القول به تغییر که عده دیگر میگفتن، اینا مال متعادلین. و عدم ترع احد عمل معین است که اون غیر ذلمزیه باشد، بعد ترجیح اگر رجحان داشته باشد، اخذ براجع مال جایی است که جمع ممکن نباشه. و من اجل هذا که این قانون جمع مقدم است، همه چی رو زیر پا میگذاره، اهمیت داره، تکونو برای این قاعده جمع اهمیتون کبیره در عمل به متعارضین، فیجب البحث از این قاعده هم من ناحیه مدرکش و هم من ناحیه عمومیت دلالتش لکل جمع، این حتی جمع تبرعی یا نه، اینو در درس بعدی توضیح میدیم یعنی چه. اما از ناحیه اولا، ناحیه مدرک و سند، فمن از ظاهر از مسلمات از این که لا مدرک برای این قاعده الا حکم العقل با اولویت جمع، و الا آیه و روایتی در کار نیست. عقل چجور حکم میکند؟ عقل اینجور میگه، اولا تعارض لا یقع بین دلیلین الا با فرض تمامیت مقدمات و حجیت فی کل منهما، هم از ناحیه سند هم از ناحیه دلالت، کما تقدم این مطلب در شرط چهارم از شروط تعارض صفحه 212. و با فرض وجود مقدمات و حجیت، یعنی وجود مقتضی برای حجیت جامع شرایط بودن، فانه لا وجه لرفع الید عن ذلک از این حجیت الا مع وجود مانع، مقتضی که هست بخواهم میگیم لیسه با حجتن باید مانع باشه، مع وجود مانع این من تأثیر مقتضی. و مل مانع در فرض تعارض، هیچ مانعی نیست در متعارضین الا تکاذب، متعارضین یکدیگر رو تکذیب میکنن مانع میشن از حجیت. و با فرض امکان جمع در دلالت بین این دلیلین متعارضین لا یحرز تکاذب و ما دیگه متکاذبین نیستن، فلا یحرز وجود مانع از تأثیر مقتضی و حجیت در این متعارضین، پس مقتضی موجود مانع مشکوک یا اثر و اثره، فکیفه یسه و در این مورد ان نحکم به تساقط دلیلین، نوبت به تساقط نمیرسه او سقوط احد ما